أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسليت عرض میکنم شب شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدا به برکت این بانوی بزرگوار توفیق فهم و عمل به معارف رو به همه ما عنایت کنه. الحمدلله والمنه به حکمت دوم نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ازرا به نفسه من استشعر الطمع. حکمتی که انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد دو بخش داره. فضای کلی این حکمت را اگر بخوایم دستبندی کنیم در این سه بخشی که عرض کردیم، دو بخش اشتباه، در این سه بخشی که حضرت فرمود یک موضوع کلی دارد به نام خار کردن، ذلت نفس. اگر کسی میخواهد عزیز باشد، اگر کسی میخواهد ذلیل نباشد چه کند؟ ذلت در گرو چه کارهایی است؟ عزت و بزرگمنشی در گرو چه کارهایی است؟ حضرت در این حکمت سه مورد از موارد و اسباب ذلت را برای ما ذکر میکنه. این نکته رو ابتداعا عرض کنیم که مرحوم سید رضی در واقع این جمله حکمت دو را و حکمت سه و حکمت چهار را، این سه حکمت را از یک کلام امیرالمؤمنین گرفته، ولی تقطیع کرده در سه بخش مختلف، در سه حکمت متفاوت اینها را آورده. امیرالمؤمنین علیه السلام یک جمله ای دارد خطاب به مالک اشتر که این جملات حکمت دو سه چهار بخشی از اون کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کلام حضرت این گونه شروع میشه که در نهج البلاغه نیست. فرمود یا مالک احفظ انی هذا الکلام و اه، آقای مالک این جملات را از من حفظ کن، به یادگار بگذار، عمل کن به اینها. اه در واقع امر است از وعایه، حفظ کردن، نگهداری چیزی، عمل به چیزی. آنچه را که من در این حکمت دو سه چهار برای تو میگویم به دقت توجه کن، اینها رو به خاطر بسپار و در جای جای زندگی به کار ببر. یا مالک بخس مروعته من ضعف یقینه، کسی که یقین ضعیف و اندکی داشته باشد این جوانمردیش هم اندکه. میزان جوانمردی هر کسی به یقین او بستگی دارد. عجب جمله عجیبی حضرت فرمود. جوانمردی از اون صفاتی است که همه دوست دارند. شما به هر کسی بگو آقا میخوای جوانمرد بشی، میگه من خودم جزء جوانمردها هستم، خیلی دوست دارم جوانمرد بشم. جوانمردی و مروءت صفت خوبی است. حضرت فرمود پس چرا در وادی عمل که میرسه کمتر کسی است که جوانمردی کنه، از خودش بگذره، از حق خودش بگذره، ایثار کنه، بزرگی کنه، انفاق کنه تا دیگران در رفاه باشند، تا دیگران در آسایش باشند. در مقام عمل کسی نیست یا کمه، ولی در مقام گفتن همه میگن آقا ما جوان مردیم. جوان مردی چیز خوبی است، همه هم میدانن خوبه. چرا کمتر کسی عمل میکنه؟ چون یقین کم است. یقین به چه چیزی؟ یقین به این که خدایی هست، معادی هست. اگر تو امروز کار خیری انجام بدی ولو این که کسی نداند و نبیند و تشویق نکند، خدایی هست که ببیند، فردای قیامت جزا میده. این بحث اعتقادات بارها و بارها گفتیم بحث مهمی است. اعتقادات ما در سبک زندگی ما، در رفتار ما، در کیفیت زندگی ما اثر داره. کسی که یقین داشته باشد معاد هست، این جوانمردی میکنه، گذشت میکنه، انفاق میکنه، ایثار میکنه. کسی که دو دل باشه، شک داشته باشه واقعا اون طرف خبری هست یا نیست، این میگه همین نقد رو بچسب، نسیه رو رها کن. در حالی که انسان با یقین، انسانی که یقین قوی داره، میدونه هر خبری هست اونجاست، راحت میگذره، راحت بدون اینکه سختی براش داشته باشه، چون میدونه هیچ چیزی در پیشگاه خدای متعال گم نخواهد شد. یا مالک بخص مروعته من ضعف یقین، کسی که یقین کمی داشته باشد جوانمردیش هم کمه. هرچه شما اعتقاداتتون بیشتر بشه، مستحکمتر بشه، اعمالتون هم اعمال درستری خواهد شد. خب حالا این مقدمات بود، برسیم به حکمت دو. حضرت فرمود ازرا به نفسهی من استشعرت طمع، خود را حقیر، از را یعنی کوچک کردن، حقیر کردن، کوچک کرد خودش را، حقیر کرد خودش را، کسی که استشعرت طمع. استشعر شعار بارها گفتیم در نهج البلاغه، هم به معنای یک میگن رفتیم شعار دادیم، یک قولی، یک فعلی که انسان از او دفاع میکند، هم به معنای لباس زیرین است، اون لباسی که به پوست انسان چسبیده است. حضرت فرمود خودش را خار و ذلیل کرد کسی که همیشه به طمع چسبیده، کسی که لباس خودش را طمع قرار داده. آدم اگر دنبال طمع رفت، دنبال طمع کاری کرد، اولین آسیب به خودش وارد میشه، ذلیل خواهد شد، حقیر خواهد شد، در نگاه مردم از هیچ احترامی برخوردار نیست. و چه چیزی از این بدتر، آدم طمعکار دنبال اینه که هی به دست بیاورد، هی بیشتر جمع کنه. این بدبخت حواسش نیست، تو داری از دست میدهی، پول به دست میآوری، اعتبار از دست میدی، آبرو از دست میدی، شخصیت از دست میدی. هیچ چیزی در این دنیا به شخصیت و اعتبار و آبروی انسان مساوی نیست. تو میخوای چیز به دست بیاری، خب داری سنگینتر و با ارزشتر رو از دست میدی. حضرت فرمود مراقب باشید، کسب و کار هم حساب و کتاب داره، چیزی کسب کنید که بر شما بیفزاید، نه اینکه چیزی کسب کنید از شما کسر کند، از شما کم کند. ازرا به نفسه من استشعرت طمع، خود را حقیر و خار کرد کسی که مدام پیوسته و وابسته به طمع باشد. طمع در مقابل قناعت، ما یه قناعت داریم، انسان به حد کفاف قانع است، زیاد خواه نیست، به همون چیزی که دارد و کارش رو راه میندازه به همونها راضی است. ولی یک حالتی هم هست که این یه حالت نفسانی است. بعضی ها فکر میکنن طمعکار کسی است که خیلی پول داره. نه، شاید من فقیر باشم ولی طمع یک صفت درونی است، تمام وجود من طمع باشه. طمع از درون میجوشد، مهم نیست الان پول داری یا نداری. کسی شاید کل یک جامعه را سرمایه دار باشه، زمین داشته باشه، یک شهر را بتونه بخره، ولی این آقا طمعکار نیست، چون طمع مربوط به نفس است، یک حالت است. مهم نیست چقدر پول داری، یه نفرم شاید فقیر باشه ولی سرشار از طمع باشه. در مقابل قناعت که انسان به آنچه نیاز دارد فقط اکتفا میکند، طمع است. میگه من اندازه خودم دارم، اندازه بچه هامم دارم، اندازه نوه هامم دارم، تا هفت پشتم هم اگر بخوان بخورن، هیچ کار نکنن، من سرمایه دارم. ولی از یک چوب کبریت نمیگذره. چرا؟ چون روحیه یه طمعکاری داره. حضرت فرمود انسان و طمعکار خودش را به ذلت خواهد انداخت. و این رو هم عرض کنم محضر شما، انسان از دو راه میتواند چیزی به دست بیاره. خب یا کار است، تلاش است، عرق ریختن است، زحمت کشیدن است. این طوری نیست آدم بره زحمت بکشه پول در بیاره، بعدم انفاق کن، ایثار کن، خیلی خوبه. مهم اینه که طمعکار به هیچ حدی قانع نیست، میخواد یک شبه راه هزار ساله رو بره، با حالت طبیعی و زحمت و کار به دست نمی آید. این آقا باید یک مسیری رو بره که مسیر سریع و سیره. این که خودش رو در مقابل اشراف کوچک کنه، دنبال سر این مسئول و اون مسئول و این پولدار و اون وزیر راه بیفته، عزت نفس خودش رو زیر پا بگذاره، از طریق ضابطه ها، از طریق التماس کردن ها بره خودش رو به یک جایی برسونه. آمد یک مسیر طولانی فانی را به خاطر طمعکاری در یک مدت کوتاه بره ولو این که به اون خواسته هاش برسه، خیلی شیء گران قیمتتری و شیء سنگینتری از دست داد. حالا شما حساب کنید یک نفر پولدار به همه آرزوهایی که داشت رسید، ولی در جامعه احدی این شخص را تحویل نمیگیرد، احدی روی او حساب باز نمی کنه. این پولش که به دردش نمیخوره، ولی شاید یه نفر باشه فقیر باشه، ولی تمام مردم در مقابل او کرنش کنن، حرف او سخن او رو قبول داشته باشن. سرمایه دارترین فرد عالم این آقاست، چون آبرو دارد، اعتبار اجتماعی دارد. ولی یه نفر خیلی پولدار باشه اعتبار نداشته باشه. حضرت فرمود طمعکاری اعتبار انسان رو از بین خواهد برد. در روایات هم راجع به طمع مطالب متعدد داریم. پیغمبر فرمود بئس العبد عبد له طمع یقوده الی تبع، بدترین بنده کسی است که بئس العبد، یعنی چه بد بنده است، عجب بنده با اون معیارهای خدایی فاصله داره، کسی که طمعش او را به ننگ و پستی بکشانه. به خاطر رسیدن به طمع و طمعکاری هر ذلتی را قبول کنند. آقا تو عزیزی، قد جعلک الله حرا. امام امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمود در نامه 31، خودت رو برده این و اون نکن، بنده این و اون نکن. قد جعلک الله حرا، خدا تو را حر آفریده، آزاده باش، بزرگ منش باش. حقارت برای چی؟ امیرالمؤمنین فرمود عز من قنع و ذل من طمع، کسی که قناعت پیشه گرفت عزیز شد. من برای اینکه یه مقداری قضام چربتر بشه برم رو بزنم به این، رو بزنم به او، دنبال این راه بیفتم، التماس کنم به این، اصلا این کار را نمی کنه. این آدم را عزیز می کنه. ولی وقتی که دنبال سر این و اون رفتی، آدم ذلیل میشه. به تعبیر حکمت 226 نهج البلاغه فرمود الطامع فی وساق الذل، آدم طمعکار همیشه ذلیل است. یک بندی از ذلت به گردن او بستن، او اصلا نمیتواند از ذلت فارغ بشه. خب ما چرا خودمون رو این کار رو بکنیم؟ قانع باش، کم داشته باش، ولی عزیز باش. عرض کردیم یکی از عوامل ذلت این طمعکاری هایی است که متاسفانه در وجود بسیاری از ما هم هست، و این عقل است که با طمع از بین میره. اصلا قوه عاقله دیگه از کار میفته، هرچی بهش میگه آقا این کار رو نکن، زشته، عیبه، خودت رو داری خراب میکنی، نمیفهمد. چرا نمیفهمه؟ چون امیرالمؤمنین فرمود اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جایی که عقل زمین می افتد از بین می رود، اون جایی است که طمع گل می کند، طمع برق می زند. طمع که آمد عقل می رود. خب عقل که نباشه قوه تشخیص نیست. بهش میگه این کار داره تو رو ذلیل میکنه، میگه بذار ذلیل کنه، من میخوام ذلیل باشه، فقط به اون خواسته ای که دارم برسم، فقط پولم بیشتر بشه، فقط صفرهای کارتم بیشتر بشه، هر اتفاقی میخواهد بیفتد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب الاستغناء عن الناس، این رو عمدن عرض میکنم، یک روایتی رو در باب استغناء از مردم، آدم دست شلوی مردم دراز نباشه، از وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه فرمود، حضرت فرمود رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع طمع، من تمام خیر را، کل خیر را آنجایی دیدم که انسان قطع طمع کند، اما فی عید الناس، از آنچه در دست مردمه. اگر ما از آنچه در دست مردم است قطع نظر کنیم، چشممون دنبال ماشین این، خونه اون، ظرف و ظروف این، پست و مقام اون، چشممون دنبال اینها نباشه، به اون مقام قناع برسیم، به اون مقام قناعت برسیم، انسان تمام خیر را دارد و از اون طرفش هم هست. و اگر کسی دنبال به دست آوردن چیزهای دیگر بود، این از خیر هیچ بویی ندار. تمام خیر آنجاست که انسان دنبال قناعت باشه. ما باید این رو یاد بگیریم، این نیاز به تمرین داره. اگر سرانجام طمع را که ذلت است ببینیم، یه مقداری آتش طمع فرو می نشینه، البته تا وقتی این عقل کار کنه. اگر الان در دام طمع و طمعکاری افتاده باشیم، دیگه هوشیار شدن و بیدار شدن خیلی سخته. ما داریم در مورد برخی افراد که اینها طمعکاریشون اونها رو به چه ذلتی کشون. افرادی هستن مثل اشعب. اشعب یه شخصی است از تابعین پیغمبر، یعنی خود رسول الله رو ندیده ولی شاگردان و صحابی پیغمبر رو دیده، از اینها درس گرفته. شما حساب کنید یک نفر که شاگرد پیغمبر است چقدر میتونه عزیز باشه. ما الان در بین تابعین افرادی داریم جلیل القدر، با عظمت. این آقا هم جزء تابعین پیغمبره، پیغمبر رو ندیده ولی شاگردان پیغمبر رو دیده. این قدر طمعکاری او را به ذلت کشنده که خدا میدونه. در تاریخ داره وقتی راه میرفت این عبا و قباش رو باز میکرد، اینطور راه میرفت، میگفتن آقا چته؟ میگفت که اگر یک وقتی در آسمان یک پرنده ای در حال حرکت تخم گذاشت، این تخم در عبای من بیفتد، من از او بهره ببرم. این مضحکه خاص و عام شده بود، به اون میخندیدن، میگفت بذار بخندن، هر کی هر کار میخواد بکنه، من برای این که شاید یک روزی یک چیز اندکی به دست بیارم، حاضرم همه استهزاء کنن مرا، به من بخندن. در حالی که این آقا میتونست عزیز باشه. مگه قیمت این چقدره؟ بعضی وقتا خوبه با خودمون حساب کنیم. یه دعوایی که با یه راننده یه تاکسی، یه دعوایی که سر خرید یک جنس، آقا 10,000 تومان کم و زیادشه. این 10,000 تومان اصلا دیده نمیشه. باید بگذری، باید گذشت کنی. ولی بعضی وقتها ما بسیار بسیار در دام طمعکاری میافتیم، بدون اینکه بدونیم چه ارزشی رو داریم از دست میدیم. این حریت، آزادگی و این نفس کریمانه‌ای که خدا به ما داده سرمایه اصلی ماست، نباید از دست بدیم. پس جمله اول در باب طمع بود. طمع انسان رو ذلیل میکنه. حضرت فرمود و رضی به ظلم کشف عن ذره. خیلی جمله جمله مبتلابهی است، بسیار اتفاق میفته و قطعا وقتی توضیح بدم همه شما تأیید میکنید. حضرت فرمود رضی به ظلم، راضی شده از به ذلت و خاری کسی که کشف عن ذره. هر جایی رسید سفره دل رو باز کنه، از سختی ها، بدبختی ها، نداری ها، مشکلاتش بیان کنه. حضرت فرمود این آقا خودش رو ذلیل کرده، نمیدانه، فکر میکنه داره جلب محبت میکنه، فکر میکنه با گفتن مشکلات و نداری ها و سختی هاش بقیه به او ترحم میکنن، در حالی که تو از نگاه دیگران میفتی، تو ذلیل خواهی شد. عزیز زندگی کن. ببین دو سه تا نکته زیل این جمله حضرت عرض کنم. اولا شکایت و گله کردن از اینکه آقا مریضم، ندارم، فلان اتفاق افتاد، ماشینم تصادف، همین حرفهایی که گفته میشه، شکایت از اینها اگر خوب توجه کنیم، با ذره‌بین توجه کنیم، گله کردن از خداست. خدای چرا من مریض شدم؟ ما داریم گلایه خدا رو پیش خلق میبریم. این خیلی زشته. به تعبیر مرحوم خویی در منهاج البراءه، هو خلاف رسم العبودیه و حدق ستر ربوبیه. این خلاف ادب بندگی است. آقا حالا به فرض که در خانه هم پدر خانواده با بچهش یه تندی کرد، تو نباید بری پیش غریبه ها از پدرت شکایت کنی، که ما پیش منعممون که همه نعمت ها رو به ما داده بریم پیش خلق گلایه کنیم. آقا فقیرم، مشکل دارم، گرفتارم. این نکته ای که عرض میکنم دقیقه. اگر پس پرده را ببینیم، گلایه از زندگی گلایه از خداست. داریم میگیم خدایا تو چه، این چه مشیتی است برای ما مقدر کردی، چه اوضاعی است برای ما وضع کردی. گلایه از خداست. پس اولا نباید شکایت کنیم، نباید سفره دل باز کنیم، این شکایت از خداست. ثانیا چرا ما عادت کردیم همش به هم که میرسیم از غم و غصه و گرفتاری و بدبختی حرف بزنیم؟ به هم که رسیدیم با خوش و بش، با جرمی از نعمت ها بگو، با روی خوش با دیگران. اینقدر ما روایت داریم وقتی با دیگران روبرو شدید با روی خوش، البشاشتو هبالت المودده، در حکمت 6، فردا پس فردا انشالله میرسیم، اصلا این خوشرویی است که دلها رو به سمت انسان جلب میکنه. چرا ما این یادمون رفته؟ چرا هر جا می نشینیم باید سفره غم بندازیم؟ آقا از خوشی ها بگو، از نعمت هایی که خدا بهت داده. ما چقدر میتونیم به یکدیگه انرژی بدیم، راه رو برای یکدیگر باز کنیم. و اما به نعمت ربک فحدث، وقتی که نشستی جای از نعمت هایی که خدا بهت داده بیان کن، نه اینکه طوری بیان کنیم دیگران دلشون بسوزه، دیگران مثلا علیاذ بالله بخوان یک چشم شوری داشته باشن. حالا از اینها نمیخوام بگم، ولی انسان باید به نعمت هایی هم که خدا بهش داده افتخار کنه. الحمدلله ما اوضاعمون خوبه، زندگی خوبی داریم، نفسمون میره میاد، شاد باشیم با دیگران با خوشی. اگر هم غمی هست تو دل خودمون بمونه، اون طرف مقابل هم غمهایی داره. بیان این غمها در روابط اجتماعی به ضرر ما تمام میشه. در نامه 69 نهج البلاغه، خاطر شریفتون هست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حارس همدانی فرمود: واستسلح کل نعمت انعمها الله علیک ولا تزین نعمت من نعم الله عندک. نعمت را در مسیر صلاح به کار بگیر، مبادا نعمت ها رو ضایع کنی. ولیر علیک اثر ما انعم الله، باید اون نعمتی که خدا به تو داده اثرش در تو دیده بشه. خب خدا بچه خوب بهت داد، چرا اینو هیچ وقت نمیگی؟ خدا تن سالم بهت داد، خدا زندگی خوب بهت داد. حالا 4 تا گرفتاری هم هست، بقیه هم دارن، یه دردی هم هست، بقیه هم دارن. اینها رو ما نباید بولد کنیم، نباید به دیگران بیان کنیم. در این روابط اجتماعی حضرت فرمود مواظب باشید. اگر رضیه به ظلمن کشف عن ذره، کسی که مدام بخواد از گرفتاری هاش بگه، این در واقع خودش رو ذلیل کرده. و نکته سوم، اگر هم بنا شد یه وقتی از مشکلمون، گرفتاریمون، دردمون حرف بزنیم، پیش اهلش باید حرف زد. آقا نیمه شب در درگاه خدای متعال یه سجاده پهن کن، سفره دل باز کن، عشق بریز، حاجت بخواه، چیزی که میخوای بگو. حرم مشرف شدی، دست به مشبک های ذریح بگیر، گریه کن، روزه رفتی بخواه. در پیش اهل باید انسان طلب کنه، درد داری پیش طبیب باید بیان کنی، گرفتاری اخلاقی داری پیش معلم روحانی باید بگی، اگر گرفتاری خانوادگی داری پیش مشاور برو، نه اینکه هر کسی رو در خیابون دیدی، راننده تاکسی، دوست، خانواده، هر کسی رو دیدی بخوای بیان کنی. اینو چه کاری از دستشون برمیاد؟ برو پیش اهل، در نزد اهل بیان مشکل ایرادی نداره، اونها میتونن مشکل تو رو برطرف کنن. آقا یه نفر دستش به دهنش میرسه، انسانی هست که بتونه وام بده، آقا یه 2 ریال به ما مشکل داریم، به ما پول بدید، قرض بدید، قرض الحسنه بده، هر کاری میخوای بکن بهت میدیم. نه اینکه هر جا نشستیم ما سفره دل باز کنیم، این عزت و بزرگمنشی خودمون را از بین خواهد برد. ببینید این کرامت زینب کبرا سلام الله علیها است که گفتن در کربلا چه دیدی؟ میتونست بگه گرفتاری دیدم، شهادت دیدم، مصیبت دیدم. حضرت فرمود ما رأیت الا جمیلا، شما چی کاره اید که من بخوام پیش شما شکوه کنم؟ من جز زیبایی چیزی ندیدم. به این جمله از جهات مختلف میشه نگاه کرد، این هم یک نگاهه. در مواجهه با مردم غمت رو پیش کسی بگو که بالاخره بتونه مشکل رو برطرف کنه. ابراز ضعف نباید کرد، نقطه ضعف به دست دیگران ندیم. الحمدلله اوضاعمون خوبه، همین که تو میگی الحمدلله، خدا نعمتها رو بر تو بیشتر میکنه. در تاریخ داریم که یه شخصی به رفیقش رسید، این 2 نفر ظاهرا رفیق نزدیک بودن، به رفیقش رسید گفت که لم انم اللیله من وجع زرسی، دیشب تا صبح از دندون درد خوابم نبود. گلایه کرد پیش این رفیقش. این بنده خدا این نگاهی کرد، گفت که فلانی یه شب از دندون درد نخوابیدی، من 3 سال است یکی از چشمهام رو از دست دادم، نگذاشتم حتی تو هم بفهمی. چه کاری از دستت برمیاد برای من؟ تو یه دندان درد را به همه گفتی، من 3 سال از چشم از دست دادم، کسی نفهمید، طوری رفتار کردم شما فکر کردین من سالمم. این هم یک نگاهه، انسان این طوری هم میتونه زندگی. بله مشکلاتی هست، بعد با اهلش مشورت کرد، از اهلش طلب کرد، مسئلت کرد تا مشکل برطرف بشه. ولی صرف این که هر جا رسیدیم دردمون رو بگیم، این برای ما خوب نیست. حکمت 289، خدا عمری بده انشاءالله برسیم به اونجا، از اون حکمت‌های قوقای نهج البلاغه است. حضرت فرمود کان علی فی ما مضا اخن فی الله، من در گذشته یک برادری داشتم، چه برادری، برادر خدایی. حالا اونجا ویژگی‌های مهمی امیرالمؤمنین ذکر می‌کنه. یکی از ویژگی‌های این برادر خدایی امیرالمؤمنین چیز فرمود لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضیا. وقتی یه گرفتاری قضایی به وجود می اومد، ما عادتمون این هر جا می شینیم آقا با فلانی دعوامون شده، از ما شکایت کرد، ما هم شکایت کردیم، حق با منه، من این دلیل رو دارم، این پرونده، شروع می کنیم گفتن. حضرت فرمود برادر من کسی بود که اگر ازش می پردن خب آقا فلان پرونده چی شد، می گفت شما قاضی هستی، می تونی حکم صادر کنی؟ نه. پس من وقتی رفتم پیش قاضی پرونده رو رو میکنم، اسنادم رو نشون میدم، شما چی کاره اید که من بخوام دیگران رو بیارم پیش شما، آبروی دیگران رو بریزم؟ اگر قاضی هستی بسم الله، من نزد اهل شکایت میکنم، اگر قاضی نیستی برو پی کارت. در ادامه فرمود و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه، هر وقت بیمار میشد داد و فریاد و آی به دادم برسید، این خبرها نبود. متاسفانه فضای مجازی امروز طوری شده که اگر کسی بیمار شد قبل از این که خودش بفهمه تمام دنیا فهمیدن، پست و استوری و این طرف و اون طرف که آقا چی شده، رفته یه آمپول بزن. بابا امیرالمومنین فرمود دوست من کسی بود که بیمار میشد کسی نمیفهمید. بعد در یک جای جمعی نشسته بودن، یه نفر میگفت آقا من فلان مشکل رو دارم، این بنده خدا میگه اتفاقا منم 4 سال پیش اینطور شدم، الحمدلله فلان کار رو کردیم خوب شد. آقا چه اینطور شدی؟ خب شدم دیگه، بنا نیست که اعلام کنم، مگه شما کاری از دستتون؟ الا اینکه شما هم بشینید برای من قصه بخورید، ناراحت بشید، کاری از دستتون بر نمیاد. بله اگر جایی نیاز به دعاست انسان باید بگه، اگر جایی کسی کاری از دستش برمیاد باید بگه، ولی به طور کلی اون چیزی که امروز ما داریم، هر چه داریم را برای جلب محبت به مردم عرضه میکنیم. آقا من گرفتارم، به من محبت کنید. آقا من فقیرم، بیاید به سمت من. این درست نیست. بزرگ منش باش، عزیز باش، خدا از اون جایی که باید مشکلت رو برطرف میکنه. و سومین جمله‌ای که حضرت فرمود، فرمود و حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، کسی که زبانش امیر او باشد، امر یعنی امارت و امیری کند بر او، این آقا خودش رو حانت، بی ارزش کرده. حانت علیه نفسه، خودش را بی ارزش کرده کسی که لسان بر او امیری کند. ما باید امیر زبانمان باشیم، عقل باید امیر لسان باشد، چه بگو چه نگو، کی بگو کی نگو. ولی اگر اختیار ما افتاد دست زبان، زبان هر چیزی خواهد. در مورد زبان در نهج البلاغه خیلی مطلب هست، همینها رو جمع کنیم خودش یک قوقایی میکنه، ولی اونقدری هست که انسان نباید اختیارش رو به دست یک حیوان وحشی بده. اختیار دست یک موجود عاقل باید باشه، عقل، نه دست حیوان وحشی. حضرت در حکمت 60 فرمود اللسان سبع ان خلیه ان، زبان حیوان درنده است اگر رهاش کنی، گاز میگیره، نیش میزنه. تو اختیارت رو دادی دست زبان، امیر خودت کردی زبان را. نه، عاقلانه رفتار کن، کی چه چیزی بگویی چه چیزی نگویی، اینها همه باید بر مبنای عقل باشه. امیر شدن لسان به این معناست که انسان هر چیزی به زبانش آمد بگوید، در حالی که ما در سیره بزرگانمون داریم بعضی از بزرگان روی زبانشون سنگریزه میگذاشتن که اگر من حرفی میخواهم بزنم اول این سنگریزه رو در بیارم، یه مدتی بگذره خوب فکر کنم، اگر اندیشه کردم و دیدم درسته بعد حرف بزنم، نه اینکه هرچه به زبان آمد. اگر هرچه آمد گفتم، امیر من زبان من هست، و چه آبروهایی که اینجا ریخته میشه، غیبت هایی که میشه، تهمت هایی. بعدم شاید بشینه فکر کنه، بگه کاش نمیگفتم، ولی دیگه کار از کار گذشت، به کسی خندیدی، آبروی کسی را بردی، یک راز را آشکار کردی، حالا بشین تأسف بخور، دیگه به دردی نمیخوره. حضرت در حکمت 349 نهج البلاغه فرمود من کسر کلامه کسر خطأ، کسی که زیاد حرف بزنه طبعا زیاد هم خطا میکنه، زیاد هم اشتباه میکنه. ما باید زبانمون رو در اختیار داشته باشیم، به اندازه حرف بزنیم. اون شاعر عرب میگه فضل سانک ایها الانسان لا، ای انسان، شاعر عرب میگه زبانت رو حفظ کن، مراقب باش که این زبان اژدهاست، یه وقتی به خودت حمله میکنه، یه وقتی به دیگران حمله میکنه، با یه حرف ناروایی که میزنی خودت رو مسلوب الحیثیه میکنی، آبروی خودت رو میبری. یه جمله‌ای که گفتی معلوم میشه نفاق درونت، مواظب باش هر چیزی نگو. بعد میگه کم فی المقابر من قتیل لسانهی کان تخاب و لقاه الاغران، و در قبرستان ها برو نگاه کن چه بسیار افرادی که اینها کشته زبانشون شدن، تن و بدنشون خیلی قوی هیکل، نیرومند، اینها اشجان را، اقران را، شجاعان را به مبارزه می طلبیدن، ولی با یک حرف ناروا کارشون تمام شد. مواظب باشید، اگر زبان اختیار رو به دست گرفت، آبروی شما، حتی حیات مادی شما رو هم تحت تأثیر قرار میده. قبرستان اونقدر پر از یه نفر یه حرف ناسزایی به کسی زده، العیاذ بالله، فحاشی کرده، ریختن سرش، زدن، کشتن، تمام شد و رفت. چرا؟ یه حرفی که نباید میزدی. مراقب باش چه چیزی میگویی. یکی دیگه از عواملی که انسان را به ذلت میکشاند این زبان است، اگر البته درست استفاده نشه. همین زبان اگر در راه ذکر قرار بگیره، خطبه ذکر در نهج البلاغه داریم، این لسان دائما ذاکر باشد، حرف خوب بزنه، اصلاح کنه بین مردم رو، این لسان از اهل بیت بگه، این لسان تعالیم اهل بیت رو به دیگران آموزه، خیلی خوبه، این ارزشه. همین زبان میتواند انسان رو بهشتی کنه، همین زبان میتواند انسان رو جهنمی کنه. چطور استفاده کنیم؟ خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله ناصری می فرمودند که زبان خیلی مهمه. خدا برای این چشم با همه ارزشی که دارد، با همه گناهانی که این چشم میتونه انجام بده، خدا فقط یک دروازه برای او قرار داده. این پلک باز و بسته بشه چشم میبینه، یعنی یک دروازه دارد. ولی این زبان به مراتب گناهانی که انجام میده سنگینتر و سخت‌ترن. خدا دو تا دروازه قرار داده، دروازه دندان و دروازه لبها باید باز بشن تا انسان یک جمله‌ای بگه. یعنی این مهمتره، شاید یک حرفی که تو گفتی یک قوم را، یک قبیله را به هم بریزه، یک خانواده را از هم بپاشه. اگر میخواهی عزیز باشی، مراقب زبانت باش. این روایت را هم از وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه بخونیم. حضرت فرمود که ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جواره. این زبان یک حالت برتری دارد، این زبان هر روز سرک می کشد در کار همه اعضا و جوارح بدن. فیقول کیف اصبحتم، دست، پا، گوش، چطورید؟ اوضاعتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ اینها میگن به خیر ان ترکتنا، ما حالمون خوبه، به شرط اینکه تو بگذاری. این زبان بعضی وقتها کاری میکند که بقیه اعضا و جوارح انسان هم تحت تأثیر قرار میگیرند، اون مسیر اشتباه رو میرند. در اسلام اصل بر سکوت است. اگر کسی میخواهد حرف بزند باید دلیل موجه داشته باشه. چرا حرف زدی؟ به این دلیل. ولی اینکه ما بخواهیم هر چیزی خواستیم بگیم، هر جایی نشستیم بگیم، این اول از همه باعث ذلت خودمون میشه، البته تبعاتی داره، دیگران رو هم به زحمت خواهد انداخت. خدا به حق امیرالمؤمنین عزت دارین به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.